اینجا رادیو آزادی است. به برنامه خبری نیم ساعته شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. نخست خبرهای مهم. منابع نزدیک به مهدی مجاهد، فرمانده ازارت تبار طالبان در ولایت سرپل، از وقوع انفجار در ولسوالی بلخاب این ولایت خبر می دهند. با گفته این منبع، این انفجار ساعت 6 شام امروز زمانی رخ داد که یک تن از نیروهای طالبان به بهانه تسلیم شدن به افراد آقای مجاهد در قم کوتل در جنوب بلخاب حمله انتحاری را انجام داد.
یک فرد انتحاریشان در بین نیروهای دفاعی مجاهدین خود مردمی خود منفجر می سازد. در اثر انفجار ناشی از دم جاسوس شده در بدن آدم، 3 نفر از نیروهای دفاعی مردمی شهید، 4 نفر زخمی است.
این در حال است که درگیری ها میان نیروهای طالبان و افراد مهدی مجاهد، فرمانده ازارت تبار طالبان، از دیروز به این سو در بلخاب ولایت سرپل ادامه دارد، اما طالبان این وقوع این انفجار را تایید نکردند. به اثر زلزله در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا امروز نیز دست کم 5 تن کشته شدند. وزارت صحت عامه حکومت سرپرست طالبان در خبرنامه گفته است که این زلزله حوالی ساعت 10 پیش از چاشت رخ داد و گفته این وزارت 11 تن دیگر زخمی شدند. اداره سروی جیولوژی امریکا قدرت این زلزله را 4.3 درجه ریشتر گفته است. این در حال است که به گفته مقامات طالبان به اثر زلزله نیرومند صبح زود روز چهارشنبه در ولایت‌های پکتیکا و خوست حداقل 1000 تن جان باختند و صدها تن دیگر زخمی شدند. منابع مستقل این آمار را تایید نکردند. دهلی جدید میگوید یک تیم تکنیکی هند وارد کابل شده و در سفارت این کشور جابجا گردیده است. رسانه های این کشور خبر دادند که این تیم تلاش های را برای ارسال کمک های بشردوستانه مؤثر زیر نظر داشته و روابط با افغان ها را تقویت می بخشد. پیش از این یک تیم دیگر هندی برای ارزیابی کمک های بشری به کابل رفته بود. هند در ماه آگوست سال گذشته پس از اینکه طالبان قدرت را در کابل تصرف کردند، دیپلمات‌های خود را از کابل فراخواند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز جمعه تایید کرد که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است به تهران سفر کند. یکی از اهداف این سفر مذاکره درباره احیای برجام عنوان شده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که آقای بورال جمعه شب، یعنی تا ساعت دیگر، به تهران سفر خواهد کرد و به اثر صانعه هوایی در نزدیکی شهر لیازان در جنوب شرق مسکو 4 تن جان باختند. این رویداد پس از رخ دادن اینکه یک تیاره نظامی باربری روسیه مجبور به نشست استرالی شد رخ داده است. وزارت دفاع روسیه گفته که تیاره IL-76 دچار نقص فنی شده بود. پایان خبر. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. نگرانی اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد از بروز بیماری کولرا پس از وقوع زلزله در جنوب شرق افغانستان. مردم نیازمند میگویند
یا خراب شویدی، تخرب شویدی، سکونت ندی،
خانه های مردم 90% به گونه کامل از بین رفته. مردم شب گذشته را هم زیر باران سپری کردند.
متخصصان درباره بیماری کولرا چی میگویند؟
کولرا یک مرض میکروبی یا به اصطلاح تبی، ما او را به نام مرض انتانی یاد میکنیم، که یک مرض مهلک و بسیار فوق العاده ساری است.
درگیری میان جنگجویان فرمانده پیشین طالبان و نیروهای حکومت آنها در بلخاب سرپل کشته و زخمی به جا گذاشته است.
یک فرد انتحاریشان در بین نیروهای دفاعی مجاهدین خود مردمی خود منفجر می سازد. در اثر انفجار ناشی از دم جاسوس شده در بدن آدم، 3 نفر از نیروهای دفاعی مردمی شهید، 4 نفر زخمی است.
و در ادامه از مشکلات زنان بیوه در افغانستان می شنوید.
ما تقریبا 3 روز است که فقط تانستیم که 8 دانه نان ما برای اولادای خود تهیه کنم.
با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:35 دقیقه شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی رو روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه 21-25-31-41 متر شنیده میتونید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستیم. اوچا دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد میگوید که خطر شیوع بیماری کولرا در مناطق زلزله‌زده جنوب شرق افغانستان قابل نگرانی است. اوچا با نشر گزارش روزانه‌اش ابراز نگرانی کرده که پس از زلزله و زیان‌های وارد شده در مناطق یاد شده واقعات اسهال رو به افزایش است. از سوی هم زلزله زدگان میگویند شدیدند به کمک‌های بشری نیاز دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هزاران خانواده بیجا شده از اثر زمین لرزه در ولایت‌های پکتیکا و خوست خواستار کمک‌های بیدرنگ هستند. دو تن از آسیب دیدگان در ولسوالی گیان پکتیکا که خانه‌هایشان به گونه کامل از بین رفته و شمار زیاد از اعضای خانواده‌هایشان جان باختند، می‌گویند به کمک‌های شدید بشری به ویژه مواد خوراکی و سرپناه نیاز دارند. با جان و عبدالرازق به رادیو آزادی می‌گویند:
نوی پیسد خلق در کرونا دل منزه اتلالی دی یا خراب شوی دی تخرب شوی دی سکونت ندی
خانه های مردم 90% به گونه کامل از بین رفته. مردم شب گذشته را هم زیر باران سپری کردن. ما برای سرپناه دارو و مواد خوراک شدید نیاز داریم.
شب بنده ترشی ورز بنده برانوت دغسه ترکلی دی زمون خلق فیل خلق اشد ضرورت داری خموت ضرورت داری خوراکی تو کو ضرورت داری دوایان تو ضرورت داری
نیاز بیشتر به خیمه و مواد خوراکی داریم زیرا همه مواد خوراکی زیر خاک شدند.
با این حال اوچا یا دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده است که بنابر نبود آب پاک و مواد خوراکی در مناطق آسیب دیده واقعات اسهال رو به افزایش است. اوچا در گزارش تازه روزانه خود به نقل است رمیز الکبروف هماهنگ کننده کمک های بشری برای افغانستان نوشته است که قرار است در روزهای آینده تیمی را برای حمایت از هماهنگی تلاش های رسانیدن کمک به مناطق آسیب دیده هدایت کند. این اداره گفته است که تا این لحظه اندازه به آسیب دیدگان در زمین لرزه کمک ها رسیدند و تلاش می شود تا برای کمک های دیگر نیز هماهنگی صورت بگیرد. از سوی هم وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان میگوید سیلاب‌های ناشی از زلزله و بارندگی شدید در روزهای اخیر صدها نفر را در مناطق مختلف افغانستان کشته و زخمی کرده است. محمد نسیم حقانی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
ورسته ورزو کی چې کوم سیلابونه راغلل او بیا ورسته
زلزلہ و سیلاب هایی که در روزهای اخیر صورت گرفته از اثر سیلاب ها 22 هموطن ما به شهادت رسیده و نزدیک به 100 تن زخمی شدند. در همین حال از اثر زلزله تعداد شهیدان به 1000 تن رسیده و تعداد زخمی به 2000 تن که زخمی های شدید و سطحی شامل می شود. همین گونه نزدیک به 10000 خانه از اثر این رویدادها تخریب شدند.
اما رامیز الکبروف رئیس نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان گفته است تا این دم کشته شدن بیش از 800 تن در این زمین لرزه ها تایید شده است.
شما شنیدید که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته که خطر شیوع بیماری کولرا در مناطق زلزله زده افغانستان به ویژه پکتیکا و خوست مایه نگرانی است. این اداره در خبرنامه از افزایش واقعات اسهال در میان افراد پس از زلزله اخیر نیز خبر داده است. اما کولرا دقیقاً چه نوع بیماری است؟ این پرسش را جعفر احمدی با دکتر وحید استانگزی متخصص امراض داخله و اطفال مطرح کرده است. او میگوید
کولرا یک مرض میکروبی یا به اصطلاح طبی ما و او را به نام مسجنتانی یاد میکنیم که یک مرض مهلک و بسیار فوق العاده ساری است و وقتی که انسان مبتلا به اسهالات شدید و استفراغات شدید شود مایات بدن و الکترولایت ها یا مواد لازمی که در مایات وجود داره او را هم از دست میدن.
بله، بیشتر کدام افراد در معرض خطر مبتلا شدن به بیماری کولرا قرار دارند و چی وقت اکثر افراد به این بیماری مبتلا میشن؟ در کدام شرایط؟
بیشتر شرایط مرض در موسم گرما بسیار زیاد میباشه. در مناطق زیاد شیوع پیدا میکنه که دسترسی مردم به آب یا آشامیدنی صحی کمتر باشه. آب های که ما از استفاده میکنیم او ملوث به می میکروب کولرا شوه و حفظ صحه صحیح مراعت نشوه، به این حالت باز این مرض بسیار زیاد شیوع پیدا میکنه. زیادتر اشخاص که به این مرض مواجه میشه و مبتلا میشه از نظر سنین اطفال زیادتر مصاب میسازه و کایلار هم زیاد مصاب میسازه، ولی نظر به ماکت کمی که یا قوی دفاعی کمی که اطفال در مقابل امراض داره زیادتر متاثر که میشه خود اطفال هستن و زنای باردار همچنان زیادتر از مبتلایین
چه روش های ابتدایی و ساده وجود دارد که خانواده ها برای جلوگیری از مبتلا شدن کودکان و زنان حامله به کولرا میتونن انجام بدن؟ شما حتما خبرها را شنیدین. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد گفته که خطر شیوع بیماری کولرا در مناطق زلزله زده افغانستان قابل نگرانی است و وجود داره. کسانی که در مناطق زلزله زده فعلا زندگی میکنن، اینا چطور میتونن خودشان را در برابر تهدید بیماری کولرا حفظ بکنن؟
کوشش کنن که از آبهای ساده استفاده نکنن، از مدفوعی که یا مثلا سیستم امی تشناب و یا هم مختل شده و از بین رفته هر جای از مدفوع خود دفع نکنه. وقتی که مدفوع یا مواد فاضله خود دفع میکنه باید او یک جایی چخوری برش داشته باشه و بعد از او را دفن کنه تا وقتی که مسئولین نیه و یا خودشان مردم محل بکار میشن و امی سیستم یک چیزی اصلاح میسازه و دیگه ای که آبی که یا استفاده میکنن فکر کنن که این آب ملوث است و این آب بعد از اینکه جوش کنه و بعد از این اصلشان استفاده کنه و اطفال خود بفهمانه که زیادتر چون یا مصاب به همی امراض میشن که همچون قدمه هایی که ما گفتیم زیادتر او را در نظر بگیره و مانع به مبتلا شدن این مرض شود.
دکتر وحیدالله استانگزی متخصص امراض داخله و اطفال بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
نزدیکان مهدی مجاهد فرمانده وزارت تبار طالبان ادعا می کند که در درگیری میان افراد این فرمانده و طالبان در ولسوالی بلخاب سرپل 22 طالب کشته شدند، اما طالبان در این باره تاکنون چیز نگفتند. آنان که به علت حساسیت های امنیتی نمیخواهند نامشان گرفته شود هم میگویند در این درگیری ها 3 تن از افراد مهدی مجاهد نیز کشته شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مهدی مجاهد یکی از فرماندهان هزارت تبار طالبان است. به گفته نزدیکانش او 13 سال پیش با گروه طالبان پیوست، اما پس از حاکمیت طالبان در افغانستان او خواستار نقش چشمگیر هزاره ها در حکومت این گروه شد، خواسته که برآورده نشد و اکنون به درگیری های شدید میان افراد آقای مجاهد و نیروهای طالبان انجامیده است. یکی از نزدیکان مهدی مجاهد آنچه را که تهدیدات امنیتی در برابر خود عنوان میکند و نمیخواهد نام او در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی میگوید: طالبان از 1 هفته به این سو از 1 سو برای مذاکره با آقای مجاهد هیئت میفرستادند و از سوی هم در اطراف بلخاب در مسیرهای آب کلان، کوتل بادخانه و ترپچ نیروهایشان را بسیج کرده بودند و از مسیر قم کوتل ساعت 11 دیروز حملاتشان را در برابر افراد مهدی مجاهد آغاز کردند.
جناب مولوی سید مهدی مجاهد یک سلسله خاصها داشتند که او یک حقی نسبتاً متناسب و متوازن به هزارها در بدنه حکومت طالبان، از جمله یک شهر وزارت باشه یا طور مثال چندین ریاست باشه، ولایت باشه، اینا تا یک حد هزارها خود را در آینه نظام طالبان ببینند. اما این خواست را طالبان منتفی دانستند، صرفاً برای خودشان یک کرسی معینت وزیر شهرسازی را تعریف کرده بود. او پست مورد پذیرش از این واقع نشد. اختلاف نظر که بین جناب مولوی صاحب و مسئولین طالب ها بود منجر شد به یک قائله و به یک تنیش و یک جنجال کلانی که امروز تمام رسانه های دنیا خبرساز شده.
این منبع ادعا می کند که در درگیری هایی که روز پنجشنبه آغاز شدند و تا کنون ادامه دارد، نزدیک به 22 تن از نیروهای طالبان کشته شدند و 35 تن دیگرشان زخم برداشتند، ادعایی که از سوی طالبان تایید و یا رد نشده است. در این حال به گفته این منبع 3 تن از افراد آقای مجاهد در نتیجه این درگیری ها کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. درگیری ها در بلخاب سرپل باشندگان این بخش را هراسنده است.
ساعت 6:45 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. طالبان میگویند که یک زندانی افغان از زندان گوانتانامو رها شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییت گفته که این فرد اسدالله هارون نام دارد. بیشتر در گزارش از ستار فروغ میشنوید.
طالبان میگویند که اسدالله هارون پس از تعامل مثبت و رو در روی طالبان با امریکا آزاد شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به خاطر آن چه ایجاد سهولت در این زمینه است و یک قطر خوانده است، از آن کشور سپاسگزاری کرده. مجاهد در توییت گفته است که هارون یکی از دو شهروند افغانستان است که در زندان گوانتانامو زندانی بود. ایالات متحده درباره رهایی این فرد هنوز چیزی نگفته است. بر اساس گزارش ها اسدالله هارون در سال 2007 دستگیر و زندانی شده بود. روزنامه نیویورک تایمز در ماه اکتبر پارسال در گزارش گفته بود که هارون 40 ساله توسط نیروهای افغان هنگام بازداشت شده بود که به عنوان یک قماندان حزب اسلامی فعالیت میکرد. بی بی سی در ماه اکتبر سال 2021 گزارش داده بود که وزارت دفاع آمریکا با آزادی دو زندانی دیگر از جمله اسدالله هارون از زندان گوانتانامو توافق کرده است. بر اساس گزارش نیروهای آمریکایی از هارون به عنوان فرمانده شبه نظامیان اسلامگرا و قاصد القاعده یاد کرده بودند. یک وکیل وزارت عدلیه آمریکا گفته بود که ایالات متحده با وجود خروج نیروهایش از افغانستان صلاحیت دارد که یک عضو شبه نظامی پیشین افغان را به خاطر همکاری قبلیش با اعضای القاعده در زندان گوانتانامو در بازداشت نگه دارد. استیفان ام الیوت این سخن را پارسال در آغاز جلسه محکمه که درباره قضیه اسدالله هارون برگزار شده بود ابراز کرد.
بیشتر از خبر.
سلام دوباره و به این قسمت برنامه خوش آمدید. وضعیت بد زنان بیوه در افغانستان.
ما تقریبا 3 روز است که فقط تانستیم که 8 دانه نان ما برای اولادای خود تهیه کنم.
پیش از آن از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 10 ماه گذشته حدود 70% استادان پانتون هرات از وظایفشان دست کشیدند و افغانستان را ترک کردند. عبدالله فایز رئیس سابق پانتون هرات به رادیو آزادی گفت که بیشتر از 90% این استادان دارای تحصیلات عالی مستری و دکترا هستند. با گفته فایز این استادان به خاطر تهدیدهای طالبان آینده نامعلوم و کاهش 50% معاشاتشان ناگزیر به ترک وظیفه شدند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر در این مورد.
با آمدن طالبان من مجبور شدم که افغانستان را ترک بکنم.
فیصل کریمی در فاکولته ژورنالیسم و ارتباطات جمعی پانتون هرات تدریس میکرد. او از 10 ماه پیش وظیفه‌اش را ترک کرده و به ایالات متحده آمریکا پناهنده شده است. او که تا سطح ماستری تحصیل کرده 12 سال در فاکولته ژورنالیسم تدریس کرده بود. چند روز پس از بازگشت طالبان به قدرت، فیصل کریمی از ترس طالبان بالبانیا گریخت و چند ماه بعد به آمریکا مهاجرت کرد. فیصل کریمی میگوید که به علت تهدیدهای طالبان در برابر قشر تحصیل کرده و نبود اطمینان نسبت به آینده، از ماندن در افغانستان مهاجرت را ترجیح داده است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید:
کارهایی که 20 سال بر از او تلاش کرده بودم، زحمت کشیده بودم، کار کرده بودم، اونا را راها بکنم و من هیچ وقت فکر نمی کردم که افغانستان ترک بکنم. بارها در فرصت‌های آموزشی که به کشورهای اروپایی و آمریکایی ما سفر کرده بودیم، بعد از او برگشتیم به افغانستان به خاطر تعهدی که داشتیم برای مردم و برای سرزمین خودای کشور بسازیم. اما متاسفانه با آمدن طالبان و فشارها و تهدیدها بر جامعه رسانه‌ای، هیچ راه دیگری برای ماندن شخصا برای ما و به شماری از همکارانم وجود نداشت و ما مجبور شدیم افغانستان ترک بکنیم.
مسئولان پانتون هرات به علت وضع محدودیت از سوی طالبان حاضر به مصاحبه در این باره نشدند. اما عبدالله فائز رئیس پیشین این پانتون میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در بیش از 10 ماه گذشته، از میان 490 استاد این پانتون بیش از 300 تنشان وظیفهشان را ترک کرده و به کشورهای مختلف مهاجر شدند. به گفته فائز بیشتر از 90% این استادان ماستری و دکترا داشتند. عبدالله فائز تا سقوط حکومت پیشین رئیس پانتون هرات بود. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
از 237 استادی که در پانتون هرات قبلا به پروگرام ماستری رفته، به استثنای 4 تا 5 نفر از استادایی که از پنزه شرعیات بودن، اونا برگشت کردن به وطن، و یک استاد ما از پنزه تیپ، اونا برگشت کردن به وطن، و یک استادم از فاکولته اقتصاد ما از استادای خانوم، اونا عودت کردن به وطن. دیگه هیچ استادی برگشت نکرده و تمام استادایی که به خارج از کشور بودن، اونا به هیچ عنوان برنمیگردن. تماسی که ما به اونا داریم، چون اگه شرایط برگشت بری از اینا نیستید.
برخی از محصلان میگویند که جای خالی استادان دکتر و ماستر پانتون هرات را استادان دارای تحصیلات لیسانس پر کردند. آسیه بسام محصل سال دوم پانزه ژورنالیسم یکی از آنهاست. او میگوید که این کار سبب کاهش کیفیت آموزش در این پانتون شده است.
اساتید ما تجربه کاری ندارن، همین که دوره لیسانسشان پایان پیدا کرده به عنوان استاد در دانشگاه انتخاب شدن و به کار آغاز کردن. وقتی در صنف هستن و تجربه ندارن، صنف برای ما خسته کن تمام میشه، ما هر روز نامیدتر میشیم، فکر میکنیم که تلاشا و زحمات ما بیهوده است، چون قبلا اساتید ما را تدریس میکردن که تجربه کاری خیلی زیاد داشتن، حداقل ماستر یا دکترا بودن.
پانتون هرات دومین مرکز اکادمیک افغانستان پس از پانتون کابل است. این پانتون 17 فاکولته دارد و 16,000 محصل دختر و پسر در آن مصروف تحصیل هستند. در ماه اخیر شمار زیادی از محصلان این پانتون نیز ترک تحصیل کردند و از افغانستان بیرون شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
دیروز پنجشنبه روز جهانی زنان بیوه بود. این روز در حال فرا می رسد که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، زنان بیوه در این کشور در وضعیت بسیار بد قرار دارند. شماری از زنان بیوه که شوهرانشان را در نتیجه جنگ در افغانستان از دست دادند می گویند که اکنون بیش از هر زمان دیگر با بار زندگی به دوش آنهاست. در این گزارش با شماری از زنان بیوه افغان در مورد زندگی آنها صحبت شده.
با تبعیض جنسیتی مواجه هستیم.
از مشکلات زندگیش قصه می کند. سونیا می گوید 2 سال پیش شوهرش در نتیجه بیماری کرونا فوت کرد و تمام مسئولیت به دوش او ماند. این خانم که قبلا در یکی از مکتب‌های دخترانه شهر کابل آموزگار بود می گوید پس از مرگ شوهرش هیچ مرد دیگری در خانه ندارند و مسئولیت سنگین سرپرستی خانواده‌اش را خودش به دوش دارد. سونیا می گوید کودکانش خرد هستند و پیش از این تنها خودش وظیفه داشت و می توانست که برای فرزندان و خانواده‌اش روزی حلال تهیه کند. با گفته او اما پس از به قدرت رسیدن طالبان و بسته شدن دروازه های مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم، او بیکار شده است.
فعلا با مشکلات فوق العاده شدید روبرو هستیم. محمد در یکی از خانه های مردم کار میکنم، واسه کاری بسیار ثقیل میکنم، روزانه تا 40 افغانی 50 افغانی برام میته و صرف وای فای برام میته. ما تقریبا 3 روز است که فقط تونستیم که 8 دانه نان ما برای اولادای خود تهیه کنم. اصلا لباس برایشان نمیتونم تهیه کنم.
سونیا که نزدیک به 15 سال سابقه آموزگاری، سرمعلمی و مدیریت دارد میگوید که تحصیلات عالی خود را در پاکستان و پوهنتون کابل گذرانده است، اما اکنون روزگار سخت او را مجبور کرده که در خانه های مردم لباس شویی کند، کاری که یافتن آن به گونه افتوار آسان نیست. مزلیفه باشنده ولایت کندهار یکی دیگر از بیوه های افغان است که سرپرست خانواده 8 نفری خود را بر عهده دارد. او میگوید که شوهر و یک پسر جوانش چند سال پیش در جریان جنگ های اخیر در افغانستان جان باختند و اکنون هیچ مرد جوان یا بزرگتر در خانه ندارند. مزلیفه میگوید که با وجود بسیاری از مشکلات خانوادگی دیگر در زندگی، مسئولیت تربیت و مراقبت از فرزندانش او را تحت فشار قرار داده است.
شرایط زندگی برای من خیلی سخت است. در افغانستان همه در ما تمند. من یک بیوه هستم و 8 یتیم دارم. آنها هم کوچک هستند. من خیاطی می کنم و از این راه مخارجشان را تهیه و از آنها نگهداری می کنم.
این زنان بیوه افغان در شرایط نگران سختی های زندگی و آینده خود هستند که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، زنان تحصیل یافته زیاده که در بخش های مختلف مصروف کار بودند و از این را مشکلات اقتصادی را حل می کردند، در 10 ماه گذشته شغلشان را از دست دادند. 23 جون از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی زنان بیوه نامگذاری شده است و هر سال برای افزایش آگاهی عمومی در مورد نقض حقوق بشر بزرگداشت می شود. از سوی دیگر برخی از فعالان حقوق زن در افغانستان می گویند که زنان در دوره های مختلف تاریخ افغانستان بیش از هر کسی دیگر فداکاری کردند و خسارات سنگین جنگ و سایر آسیب های اجتماعی همواره بر دوش آنها بوده است. تلاش کردیم تا دیدگاه حکومت طالبان را در مورد نگرانی ها، خواست ها و مشکلات این زنان و آمار دقیق و رسمی زنان بیوه در سراسر افغانستان را بپرسیم، اما سخنگویان آنها تا زمان نشر این گزارش معلومات را با ما شریک نکردند. وزارت کار و امور اجتماعی دولت جمهوری پیشین شمار زنان بیوه و یتیم در افغانستان را 3.5 لک اعلان کرده بود که بیشترشان شوهرایشان را در نتیجه حوادث، جنگ های سالهای اخیر بین نیروهای امنیتی جمهوری پیشین و طالبان، حملات انفجاری و انتحاری و بمبگذاری های کنار جاده‌ای از دست داده بودند.
پیام ها و نظریات شما.
کامبوتی گانون دلیل شما سرکار مردم ما مفید زمین برای ما داره همین زمین های مردم ما بده کنم چهار چهار و نتجار برای ما داره زمین های مردم این میکنه بسیاری که میگم هم بشه سال و سال و سال میرسه مردم ها همه زمین ها سرین که در بدرشین یه تانی از این خود درخانی و پاس پاسمان شده گنم پاس زیب شده بدرش حاصلات ایش اگر مسائل همین یه بایش که دولت کنترول نکنه یا امکان داشته باشه که با وقت زمان گنم پاک از افغانستان بدرشین موب شده خلاص شده.
ما عبدالقادر هستم از بدخشان تماس میگیرم. 900 خانه از خدمات همه شبکه محروم است، متاسفانه از خدمات مخابراتی.
در افغانستان بسیار ظلم روان است. جاده ها غرفه 1.10 متر در بختمی مردم های فروشان مانده از او 1.10 متر 4,500 پر تا 4,000 پر کرا میگیرم. ببینی سر از اون میزکام فردن یا 5-6 پاکت بازرنگ یا 4 سبت یا 3 سبت هم رومیست که در حالی که روز صدر با خود از اون پیدا نمی کنند. امریکا اینجا نیست، کار نیست، چوکیداری یا چوکیدارا گرفت به مردم خود دادن، پارکنار را گرفت، تمام بگیری گرفت، همین مردم خیلی کرا گرفتن. این غریب کشتن است.
سلام علیکم، بنده از قرباق تماس میگیرم. یک مکتبی به نامی مرتب اسپینکارز آتیش گرفتن، او را آتیش زدن، معلم ها فرار کردن و در غیرش دیگه کاغذ ها را در مسجد ها پخش کردن. میگه دختر حق از 9 ساله و بعد حق درس ندارد. اینمی حالات است قرباق دیگه. من هم فهم
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
گزارش‌های خبری تا اینجا بود. در ادامه سر ساعت 7 شما شنونده رادیو صدای آمریکا رادیو آشنا خواهید بود تا فردا سر ساعت 7 صبح که رادیو آزادی دوباره برمیگردد. خدا نگهدار. شب بخیر.